شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
دوشنبه 17 روز از شهریور ماه سال 1404، من رویا ملکی به شما همراهان رادیو فردا درود میگم و میزبان شما هستم در یک ساعت پیش رو. در ابتدا به رسم هر مجله خبری چکیده از اون چه در این برنامه برای شما مهیا شده رو کوتاه خواهید شنید. ایران و آژانس از پیشرفت در روند مذاکرات برای از سرگیری بازرسی ها خبر دادن، اما آیا ایران به خواسته های آژانس تن می دهد؟ در این برنامه بیشتر به اون خواهیم پرداخت. به گفته علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، حالت نه جنگ نه صلح کنونی برای کشور ضرر و خطر داره. در مورد این هم بیشتر صحبت خواهیم کرد و مقامات رسمی ایران اعلام کردن که 80% کاربران در این کشور از فیلتر شکن استفاده میکنن. فیلتر شکن ها یا راه دسترسی هستن یا دروازه های ناایمن. اما پیش از همه اینها به بعدی هر ساعت شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم حمید فاطمی. آقای فاطمی درود بر شما.
درود بر شما و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ناپدید شدن امیر موسوی، رایزن سابق فرهنگی در مصر را تایید کرد و از پیگیری این موضوع از طریق دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره خبر داد.
ایشون دیپلمات نیستند، ایشون در یک برهه رایزن فرهنگی ایران بودند. چیزی که ما شنیدیم این هست که ایشون با گذرنامه عراقی وارد مصر شدن. در این حال ما طبق وظیفمون در حمایت و پیگیری حقوق اتباع ایرانی حتما موضوع رو از طریق دفتر حفاظت منافعمون در قاهره پیگیری خواهیم کرد.
برخی رسانه‌های داخلی از جمله سایت دیدبان ایران امیر موسوی را رایزن سابق فرهنگی ایران در الجزایر، مشاور اسبق وزیر دفاع و مدیر مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی ایران معرفی کردند. به نوشته این رسانه خبری، امیر موسوی در مصاحبه‌هایی که با شبکه المیادین و تلویزیون‌های مصر داشته گفته بود که اسرائیل ناپدید خواهد شد. همچنین از امیر موسوی به عنوان تحلیلگر مسائل خاورمیانه در شبکه‌های مانند العالم، المیادین و الجزیره در سال‌های گذشته نام برده شده است. صبح روز دوشنبه نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین پایتخت اتریش آغاز شد و رافائل گروسی مدیر کل این نهاد گفت در مذاکرات با ایران پیشرفت حاصل شده است.
Progress has been made. It is my sincere hope.
رافائل گروسی در اظهاراتش ابراز امیدواری کرد در چند روز آینده بتوان به نتیجه موفقیت آمیزی در این گفتگوها رسید تا آژانس بتواند به ادامه بازرسی‌هایش در ایران بپردازد. در روزهای اخیر مذاکراتی میان نمایندگان آژانس و ایران برگزار شده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه این مذاکرات را مثبت خواند، اما گفت هنوز به جمع‌بندی نرسیدند.
آخرین دور هم جمعه و شنبه گذشته برگزار شد. هنوز به جمع‌بندی نرسیدیم، اما روند گفتگوها روند مثبتی بوده. منتظریم که آخرین گفتگوها انجام بشه و متن نهایی مورد توافق ایران و آژانس که در برگیرنده شیوه تعامل ایران و آژانس در شرایط جدید هست نهایی بشه.
ایران از زمان حمله اسرائیل و آمریکا دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات هسته‌ای‌اش را متوقف کرده است. اسماعیل بقایی همچنین روز دوشنبه تصمیم درباره خروج از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای موسوم به NPT را بر عهده نظام خواند. در خبری دیگر، رئیس قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه گفت افراد و دستگاه‌های مقصر در انفجار بندر رجایی مشخص شدند. او با این حال نام آنها را اعلام نکرد.
خب الان بر اساس کارشناسی که صورت گرفته، تعدادی از دستگاه‌ها، شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که تحت تعقیب قرار گرفته و از عده کثیری که تحقیقات شده بود، الان کارشناسی‌هایی که صورت گرفته، دستگاه‌های، نهادهای، افرادی مقصر شناخته شدن. خب البته حالا مسیر خودشو باید طی بکنه، نهایی بشه و قطعا اونایی که مقصر هستن باید به تقصیرشون رسیدگی بشه.
آقای آقای اژه‌ای همچنین گفت بخش زیادی از خسارت‌ها به زیان دیدگان پرداخت شده است. اردیبهشت سال جاری بر اثر انفجار مهیبی در بندر رجایی ده‌ها نفر کشته و مفقود و صدها نفر نیز متحمل جراحات جدی شدند. مسئولان حکومت ایران از زمان این انفجار گفتند در حال بررسی علت وقوع این حادثه هستند. و پلیس اسرائیل اعلام کرد صبح دوشنبه در پی یک حمله مسلحانه به اتوبوسی در اورشلیم دست کم 6 نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند. به گفته پلیس 2 مهاجم مدت کوتاهی پس از آغاز تیراندازی کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرد در واکنش به این حمله در حال محاصره چندین روستای فلسطینی در حومه شهر رام الله در کرانه باختری است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما گروه افراطی حماس در پیامی این حمله را عملیات قهرمانانه و استثنایی 2 مبارز مقاومت فلسطینی خواند. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است.
حمید فاطمی راوی خبرهای ایران و جهان بود.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
خب همونطور که در خبرها شنیدید، نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز دوشنبه آغاز شد و در این نشست شرایط فعلی برنامه هسته ایران و چگونگی نظارت آژانس بر این برنامه بررسی شد. این نشست بعد از گفتگوها با مقام‌های ایران انجام میشه و نتیجه اون میتونه در روند سازوکار ماشه تأثیر داشته باشه. بیشتر بشنوید از شهرار سیامی.
نشست دوره‌ای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اعلام چگونگی ادامه نظارت برنامه هسته‌ای ایران بعد از تخریب تأسیسات هسته‌ای در حمله‌های اسرائیل و آمریکا برگزار می‌شود. رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت برنامه هسته‌ای ایران به ویژه پس از حمله‌های اسرائیل و آمریکا در مرکز فعالیت‌های آژانس قرار دارد و او با مقام‌های ایران به طور دائم در تماس بوده است. آقای گروسی همچنین اضافه کرد:
در گفتگوها پیشرفت حاصل شده. امیدوارم که ظرف چند روز آینده بتوان به نتیجه موفقیت‌آمیزی از این مذاکرات دست یافت تا از سرگیری کامل همکاری ضروری ایران با آژانس تسهیل شود. اجرای کامل حقوق و تعهدات آژانس و ایران تحت توافقنامه پادمانهای MPT ضروری است. برای هموار کردن راه به سوی وضعیت و همکاری عادی هنوز زمان داریم، اما نه زیاد. همیشه وقت حسن نیت و حس مسئولیت پذیری آشکار وجود داشته باشد، زمان کافی وجود دارد.
آقای گروسی گفت آژانس هیچ یک از مدارک هسته ایران را تا کنون به هیچ جای دیگری منتقل نکرده است. اسماعیل بقایی سخنگو وزارت خارجه ایران ضمن انتقاد از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از اینکه مواضع روشنی درباره حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران بیان نکرده، گفته بعد از این حمله ها شرایط همکاری با آژانس تفاوت کرده است.
برداشت ما این هست که آژانس به این درک رسیده که شیوه و نحوه اجرای تعهدات پادمانی ایران نمیتواند مانند دوره قبل از هجمه نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی باشه، به دلیل اینکه این اتفاق منحصر به فردی بوده، اینکه تأسیسات هسته یک کشور، تأسیساتی که تحت نظر آژانس قرار داره، مورد تعرض قرار بگیره، در این مورد هیچ پروتکل یا روشی برای بازرسی وجود نداشته. آژانس به این درک رسیده که لازم هست در این مورد دیدگاه‌های ایران رو بشنوه، لحاظ بکنه.
آقای بقایی گفته هنوز به جمع‌بندی نرسیدند و باید گفتگوهای نهایی انجام شود. بخش مهمی از این گفتگوها درباره وضعیت فعلی حدود 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% است که در سایت‌های هسته‌ای تخریب شده وجود داشتند. آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی 9 استرالیا گفت این اورانیوم غنی شده در همان سایت‌های آسیب دیده باقی مانده است. اهمیت گفتگوها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مشخص شدن وضعیت اورانیوم غنی شده ایران در جلوگیری از روند مکانیسم ماشه است. 3 کشور اروپایی یعنی فرانسه، بریتانیا و آلمان سازوکار ماشه را فعال کردند و در صورتی که در انتهای 30 روز از آغاز این روند به توافقی با ایران دست نیابند، تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران باز خواهد گشت. گزارش شورای حکام آژانس در این روزها می‌تواند بر روند مکانیسم ماشه تأثیر بگذارد. موضوعی که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیروز درباره آن مفصل نوشته است در روزنامه بریتانیایی گاردین با عنوان پیامی از تهران به بریتانیا، فرانسه و آلمان، به نفع خودتان است که مسیرتان را تغییر دهید. در این مطلب آقای عراقچی نوشته امکان توافق واقع بینانه وجود دارد و خواسته در مقابل نظارت دقیق آژانس و محدود کردن غنی‌سازی اورانیوم تمام تحریم‌ها علیه ایران برداشته شوند و مکانیسم ماشه فعال نشود. آقای عراقچی با اشاره به سابقه گفتگوهای برنامه هسته‌ای ایران گفته در گذشته دنبال روی اروپا از آمریکا وضعیت را دشوارتر کرده و حالا هم در صورت که اروپا رهبری این روند را در دست نگیرد و پیرو سیاست‌های آمریکا و اسرائیل باشد، با فعالسازی مکانیسم ماچه منطقه به شرایط بحرانی می‌رسد که تاکنون نظیر نداشته است. همزمان با گفتگوهای ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بعضی از نمایندگان مجلس خواستار تصویب طرحی برای خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای شدند.
شهرنامه سیامی گزارش داد که نشست فصل شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، پایتخت اتریش، امروز دوشنبه بامداد امروز آغاز شده. در این نشست پنج روزه قرار موضوعات مختلفی از جمله وضعیت برنامه هسته‌ای ایران بررسی بشه. شورای حکام در آخرین نشست فصلش با صدور قطعنامه خواستار همکاری ایران در پاسخ به پرسش‌های آژانس شده بود. به هر حال هم مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و هم مقامات جمهوری اسلامی هر دو روند گفتگو ها رو مثبت اعلام کردن، اما سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته که آژانس به این درک رسیده که اجرای تعهدات پادمان ایران نمیتونه همچون گذشته باشه. همین سوالی شد برای اینکه با بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، صحبت کنم و بگم آیا ایران میتونه خواسته بیشتری داشته باشه یا باید به خواسته آژانس تن بده.
امیدوارم جمهوری اسلامی تن بده به این درخواستی که بازی شده، با آژانس وارد تعامل بشه، با ایالات متحده وارد تعامل بشه، برای اینکه مکانیزم ماشه شاید عملی نشه. هر اقدامی که در این سو باشه من به عنوان امر مثبتی تلقیش میکنم، زیرا از جنگ که به نظر من شهر مطلقه جلوگیری میکنه. اینکه نحوه بازرسی ها تاخیر میکنن بخشش جز بدیهیاته. پیش از این سالون ها وجود داشتن که ماموران آژانس بازرسی میکردن، الان همچی چیزی وجود نداره. سه تا مرکز اساسی و فراتر از مراکزی که جمهوری اسلامی تو شکرنی سازی انجام میداد منهدم شدن، حالا یا مطلقا یا اینکه در هر حال کار نمی کنن. خب طبیعتا بازرسی از یک همچی جاهایی خب یک قرض دیگری باید صورت بگیرد. اما از این بخش بدیهیش که بگذاریم، این که جمهوری اسلامی داره تن میده همچین تعاملی، این نشانه خوبیه، اندکی امید بخشه که کشورمونو از این ورطه‌ای که سیاست نابخردانه کشور رو به خاطر این برنامه هسته‌ای غنی‌سازی پیش بردن جلوگیری بشه. آقای گروسی در توبت‌های اولیه‌اش اصلا اشاره انتقادی به این که به تأسیسات هسته‌ای، حالا نه ایران، فرقی نمی‌کنه کجای دنیا، این که حمله به تأسیسات هسته‌ای عادی بشه در دنیا، تأسیسات هسته‌ای فعال، تأسیسات هسته‌ای غیر فعال پیش از این مورد تهاجم قرار گرفتن، طرف اسرائیل و طرف عراق در مورد ایران. این که رئیس سازمان انرژی اتمی یک واژه انتقادی در گزارشش نگه، به نظر من شرم‌آوره. حالا نشانه ها ولی برای این دلالت دارن، هم به گفته آقای گروسی و هم به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران و به نظرم میاد وزیر خارجه هم، در مثلا وزیر ملاقات وزیر خارجه با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اینا همه یک سیگنالایی در خود دارن که نشان از این دارن که جمهوری اسلامی در واقع مجبور کنار بیاد. جمهوری اسلامی هیچ راهی نداره، کشور را به فنا میکشه و با اون خودش هم به فنا میکشه.
آقای بیات، بحث همینه، این که شما چند تا نکته رو اشاره کردید، از جمله حمله به تأسیسات هسته‌ای فعال ایران، بعد از اون حمله ذخایر اورانیوم 60% ایران وضعیتش همچنان در ابهام. آیا فکر میکنید این مذاکره که شما اشاره میکنید مجبور با اون کنار بیاد جمهوری اسلامی، بیشتر برای مدیریت بحرانی یا بازگشت به یک توافق جدی؟
الان دیگه وقت برای مدیریت بحران باقی نمود. در واقع آقای گروسی هم به نحو در اول اولتیماتوم‌واری ضرب العجل وار، اما بعد کمی تخفیفش داد، گفت نظر به برجام. ولی در هر حال جمهوری اسلامی وقتی چندانی برای این بازی ها ندارد. البته یه راه دیگه هم هست، کشور رو به جنگ بکشید. آیا جمهوری اسلامی کدامش را انتخاب خواهد کرد؟ قضاوتش سخت از اینجا، ولی من همیشه انسان ها یک عقل سلیمی هم نسبت میدم. امیدوارم که این رهبران جمهوری اسلامی هم گاهی عقل سلیمشون رو به کار بندازن و بدانن که این پروژه غنی‌سازیشون جز فلاکت برای کشور ما چیزی نداشته در گذشته، الان هم نداره، در آینده هم نخواهد داشت، فقط به ویرانی کشور می انجامد که از این صرف نظر بکنن.
چقدر امکان داره آقای بیات که دو طرف به یک توافق جدی برسن که کمتر از برجام باشه اما هر دو طرف اون قبول کنن، بپذیرن؟
نگاه کنید، اروپایی ها در واقع نمیخوان میکنشون ماشین فعال بشه. درسته که گام اول رو گذاشتن که از دستشون در نره، اما امیدوارن در این فاصله که تا وقتی که موضوع به شورای امنیت میره بتونن با رژیم جمهوری اسلامی جوری کنار بیاد. منتها این بسته به جمهوری اسلامیه که فقط اروپایی ها نیستن طرفش، طرف جمهوری اسلامی دولت امریکاست، دولت نتانیاهوه. اینها درخواستشون از جمهوری اسلامی این است که از غنی‌سازی به کلی صرف نظر بکنند و به نظر من تنها و بهترین راه هم صرف نظر کردن از غنی‌سازی میشه. به عنوان دورنما مثلا توافق کرد که در 20 سال یا 30 سال آینده ایران در صورت لزوم بتواند به غنی‌سازی هم دست بیازد.
آیا ایران میتونه به این تن بده، به این خواسته، فکر میکنید؟
خب امید نه، نمیدونم، سخت بگی که آیا میتونه تن بده. به دل بخواه نه، رژیم جمهوری اسلامی دل بخواه به همچه چیزی تن نمیده. در شرایط کنونی با اون ضعف مفتش در درون، با اون مخالفت شدیدی که شهروندان ایران در درون پاش دارن، با وضعیت بسیار ناگوار اقتصادی، با شکست مفتزهانش در این جنگ اخیر با اسرائیل، با امریکا، اینها همه در این دلالتن که رژیم در اون وضعیتی نیست که اگر نخواهد خودکشی بکند بخواد مقاومت بکنه. از این لحاظ مجبورن، گفتید برجام، مجبورن با توافقی با اروپاییان موضوع فعالی شدن کاریزم ماشه رو عقب بندازن.
بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از نشست فصلی شورای حکام این آژانس گفت ایران از زمان حمله اسرائیل و آمریکا دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات هسته‌ای رو متوقف کرده و در آستانه آغاز نشست فصلی آژانس مذاکرات میان نمایندگان این دو نهاد بین‌المللی و ایران برگزار شده، اما اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه گفته هنوز به جمع‌بندی نرسیدیم، گرچه روند گفتگو مثبت بوده. به هر حال این بلا تکلیفی در تصمیم سوالی که هر روز ایرانیان زیادی رو با خودش درگیر میکنه، آیا جنگ میشه یا مذاکره میشه. این بحث رو علی خامنه‌ای دیروز روز یک شنبه در دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور و هیئت وزیران هم داشته و گفته حالت نه جنگ نه صلح کنونی برای کشور ضرر و خطر داره و همچنین گفته که از بیان ضعف و ناتوانی نظام پرهیز کنند. این روی صحبتش با مسئولان و رسانه ها بوده. رضا جمالی همکارم، ارزیابی علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن رو در این باره جویا شده.
ببینید، در صحبتاش یک نوع ابهامی بود، ولی به نظر من به لحاظ راهبردی نه، او دوباره برگشته و همون ذهنیت قبل جنگ 12 روزه. تغییری در ارزیابیش از فضا و ترجیح نظر در خطاهای محاسباتیش دیده نمیشه تا این لحظه. منتهای مراتب خب قبلا با قاطعیت میگفت نه جنگ میشه نه صلح، حتی قبل جنگ 12 روزه هم، حالا نه که بگه 100% گفت احتمال جنگ ضعیفه، ولی الان چون آسیب پذیر هست کشور نسبت به این وضعیت و همه چیز در یک نوع سرگردانی و بلا تکلیفی هست، خصوصا در حوزه اقتصادی و بازارها، خب احساس خطر کرده، میگه کارو تلاش بکنیم. ولی خب بازم اینجا همون مشکلی که همیشه داشته که به عنوان یک دیکتاتور فکر میکنه که هر آنچه او بگوید یا اراده بکند بدون توجه به شرایط، بدون به توجه به امکانات، بدون توجه به ویژگی های یک سیاست محقق میشه. و وقتی که این وضعیت بلا تکلیف کنونی هست، حکومت ناتوان از اتخاذ سیاست های مناسب هست، سیاست های موجودش هم شکست خورده و همینطور میخواد از سیاست از این ستون به اون ستون فرجه و صبر و انتظار رو دنبال بکنه، که خب کار و تلاش در میاد. اینها یک سری مسائل عینی هن، اینا رو که با دستور و فرمان و خواهش و تمنا نمیشه محقق کرد. همون ذهنیت های غلط که این باید بشود، آن نباید بشود. خب آقا اگه قرار بود با حرفای شما این اتفاقات بیفته که چرا در دولت قبلی نشد؟ این تقریبا میشه گفت 80% این حرفایی که به دولت پزشکیان زده، به دولت رئیسی زده، به دولت روحانی زده، خب وقتی اینها حل نشده و ادامه پیدا کرده، این ذهنیت غلط و سترون خامنه‌ای رو نشون میده که متاسفانه قصد تجدید نظر در اون مسائل بنیادی حکمرانی رو نداره.
آقای افشاری، آقای خامنه‌ای از مسئولان و رسانه‌های حکومتی خواسته که از روایت‌های ضعف و ناتوانی کشور و نظام پرهیز کنند. میشه تصور کرد که رهبران سیاسی این چنینی درخواستی مشابه از حامیانشون و کارگزارانشون داشته باشند، اما مشخصاً ضعف‌هایی که در ساختار نظام به ویژه در این چند ماه گذشته عیان شده، ناظر بر کدام موارد و اتفاقاتی است که آقای خامنه‌ای هم به نوعی خواستار پرده‌پوشی اونها شده؟
خب شکست اطلاعاتی سنگین هست، ناتوانی نظامی هست، خود صنعت هسته‌ای که ادعا میشد که این بازدارندگی ایجاد میکنه نه تنها نکرده، خودش تبدیل شده به بستر تهاجم، ضعیف شدن کشور و اینکه پدافند هوایی عملا و دفاعی کشور نداره. به لحاظ اقتصادی همه تصوراتی که میشد که میشه در مقابل تحریم ها مقاومت کرد، مقابله کرد، اقتصاد مقاومتی، اینکه ادعا میشد اروپایی ها به سمت فعال کردن مکانیزم معاشه نمیرن، همه اینها به هم خورده. یعنی در هیچ حوزه‌ای الان جایی برای امیدواری باقی نمونده در همین سازوکار متعارف. خب طبیعتاً حالا جناح‌های مختلف نظام هم تو این فضا خب ادعی سعی میکنن که خودشون رو تبرئه بکنن، جریان رقیب به عنوان مسئول جلوه بدن، یا بخوان از این استفاده بکنن برای امتیازات سیاسی. خب این به ضرر نظام میشه. یعنی تو همین بحثا میبینیم که الان اون چیزی که بیش از همه این ضعف جمهوری اسلامی برملا میکنه همین اظهارات خود کارگزاران و نیروهای سیاسی داخل نظام جمهوری اسلامی است. البته اینو جمهوری اسلامی از زمان آقای خمینی مشکل داشته، هیچ وقت اون ادعایی که میکردن ما همه با هم برادریم، برابریم، همه اومدیم خدمت مردم بکنیم در چارچوب ارزش‌های اسلامی محقق نشده، منازعات جناحی بوده و نه خمینی و نه خامنه‌ای نتونستن کاملا مهار کنن. ولی الان واقعش اینه که خامنه‌ای اون جایگاه سابقش رو دیگه تو مجموعه قدرت نداره، به خصوص برای جنگ 12 روزه افت ملموسی کرده، اصلا حضور دیگه کاملی نداره، یه جاهای انگار دچار یک سکته سیاسی شده. همین که ملاقاتش با دولت یک هفته با تأخیر از هفته دولت برگزار شده گویا است.
آقای افشاری، از نکات بارز صحبت‌های روز یکشنبه آقای خامنه‌ای حمایت تمام قد او از دولت پزشکیان بود. این حمایت هم در حالیه که بخشی از جریان تندرو نزدیک به خود آقای خامنه‌ای اتفاقا خیلی در این مدت از عملکرد مسعود پزشکیان و تیم اجرایی او انتقاد کردند. این پارادوکس اظهارات او با حامیان تندروش در قبال دولت پزشکیان چطور قابل توجیهه؟
این پارادوکس هم بود که همیش وجود داشته. این خامنه‌ای به حال همیشه تا در این دیداری که با دولت ها در هفته دولت داره حمایت کرده، ولی خب پزشکیان اساسا گزینه خامنه‌ای بوده در انتخابات و او الان برای عبور از بحران هم فکر میکند طریق دولت پزشکیان و به حال در ظاهر یک دولت غیر اصولگرا هست، مثلا یه سهمگیری ظاهری به سمت مطالبات مردم داره، میتونه بخش بیشتری از جامعه رو کنار خودش داشته باشه. و از اون طرف هم البته اون انتقاد و اعتراضات هم به نفع خامنه‌ای میاد که از این طریق موازنه مورد نظر رو در درون جمهوری اسلامی برقرار میکنه. شاید مهمترین نکته صحبت خامنه‌ای که ناظر به همون ضعفش هم هست تاکید بر این بود که روی اجماع سازی کار بشه. این در سخنان خامنه‌ای تا به امروز تقریبا اگر نگویم بی سابقه است، کم سابقه است. منتها این اجماع سازی باز قرار نیستش که حول برایند خواسته های ملت باشه که عملا کنار رفتن خامنه ایه یا ذهنیت خامنه ایه، ولی اون میخواد از طریق همین دولت پزشکیان تحرکات دیگه، مثلا در حوزه فرهنگی الان سختگیری ها رو کم کردن، باز در حوزه سیاسی سرکوب ها رو حداقل بیشتر نکردن، از این طریق بخواد که جامعه بیاد دوباره حول نظام جمهوری اسلامی قرار بگیره. همون ادعای غلطی که میکرد که مردم مثلا در جنگ 12 روزه اومدن کنار نظام ایستادن، از نظام دفاع کردن، این گونه نیست. دقیقا الان کشور نیاز به اجماع و انسجام داره، ولی این اجماع و انسجام بیرون جمهوری اسلامی شکل میگیره و حول تغییرات ساختاری. از اینجا هم است که باز به نظر میرسه خامنه‌ای بیشتر داره فریبکاری میکنه، ولی از اون طرف هم محدودیت های نظام مشخص شده که بعد از جنگ 12 روزه در اون موضع قدرت قبل از جنگ 12 روزه نیست، یعنی موقعیت سیاسی تسلطش بر جامعه کمتر شده و این راه رو برای تحرکات سیاسی در داخل کشور باز کرده و به این ترتیب خامنه ای آسیب پذیری خودش رو علنی کرد.
علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن از صحبت‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفت. او روز یکشنبه اعلام کرده بود که دشمن قصد داره وضعیت نجنگ نصر رو به ایران تحمیل کنه. 3 ماه بعد از آغاز جنگ 12 روزه او اعلام کرده که دشمن این قصد رو داره و گفته که باید به اون غلبه کنیم و اینکه این برخی از مقامات به هر حال تو این شرایط باز هم دارن هشدار میدن که امکان بروز جنگ دوباره وجود داره. رئیس جمهوری ایالات متحده بعد از اینکه حمله اتفاق افتاد اول تیر ماه گفته بود که کامل نابود شده، پرونده هسته‌ای ایران کاملا نابود شده و هشدار داده بود که اگر ایران بار دیگه غنی‌سازی اورانیوم رو آغاز کنه آمریکا بار دیگه دست به حمله خواهد زد. اما پیشنهادی که با ادامه حملات روسیه به اوکراین آمریکا و کشورهای اروپایی به دنبال اعمال تحریم‌های تازه علیه مسکو هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته رهبران اروپایی بار دیگه به واشنگتن سفر خواهند کرد تا درباره راه‌های پایان جنگ اوکراین گفتگو کنند. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
دیوید اوسالیوان نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور تحریم‌ها همراه با تیمی از کارشناسان روز دوشنبه در واشنگتن حضور پیدا کرد تا درباره تحریم‌های بیشتر علیه روسیه با همتایان آمریکایی گفتگو کند. آنتونیو کوستا رئیس شورای اتحادیه اروپا تاکید کرد که تحریم‌های جدید با ایالات متحده هماهنگ خواهند بود. یک روز پیشتر دونالد ترامپ اعلام کرد واشنگتن آماده اعمال مرحله دوم تحریم‌ها علیه روسیه است.
چند نفر از رهبران اروپایی روز دوشنبه یا سه‌شنبه به کشور ما میان و به صورت جداگانه دیدار می‌کنیم. فکر می‌کنم این موضوع رو حل و فصل کنیم. فکر می‌کنم اون رو حل کنیم. ما مجبوریم. نمیشه وقتی دارید هفته بین 5,000 تا 7,000 سرباز رو بیدلیل از دست میدید جنگو ببازید. باید این مسئله رو حل کرد.
ترامپ تعرفه‌های سنگینی بر واردات آمریکا از هند اعمال کرده که بخشی از آن به دلیل خریدهای گسترده انرژی روسیه توسط دهلی نو عنوان شده. اتحادیه اروپا در حال تدوین 19مین بسته تحریمی علیه مسکو است. به گفته دیپلمات‌های اروپایی این بسته احتمالاً شامل افزودن نام شرکت‌های چینی بیشتر، بانک‌ها و کشتی‌های روسی مرتبط با ناوگان سایه‌ای مسکو برای دور زدن تحریم‌ها و همچنین ممنوعیت تراکنش‌های مربوط به نفت روسیه خواهد بود. در همین حال کرملین روز دوشنبه اعلام کرد که هیچ تحریمی هرگز روسیه را وادار به تغییر مسیر نخواهد کرد. روز یکشنبه ساختمان هیئت وزیران اوکراین در کیف که محل استقرار دفتر نخست وزیر است هدف حملات پهپادهای روسیه قرار گرفت. این حمله بخشی از بزرگترین یورش هوایی روسیه به پایتخت اوکراین از فوریه 2022 یعنی زمان آغاز جنگ تا کنون بود. به گفته مقام‌های اوکراینی روسیه بیش از 800 پهپاد و موشک را در سراسر کشور شلیک کرد که رکورد تازه‌ای به شمار می رود. حملات گسترده پهپادی روسیه امیدها برای مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین با هدف پایان دادن به 3.5 سال تهاجم مسکو به همسایه‌اش را که بعد از دیدار ماه گذشته رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در آلاسکا قوت گرفته بود، کمرنگ کرده است.
گزارش مهران کریمی رو شنیدید. او گفت رهبران اروپایی بار دیگه به واشنگتن سفر خواهند کرد، در مورد بحث روسیه خواهد بود. اما به نیمه دوم برنامه خبری تحلیلی اسکای 19 رسیدیم. بار دیگه همکارم حمید فاطمی در استودیو همراه ماست تا سرخط خبرها رو روایت کنه.
با درودی دیگر بار. رسانه‌های دولتی لبنان روز دوشنبه گزارش دادند که اسرائیل در چند حمله هوایی به شرق این کشور، شرق لبنان، مواضع گروه حزب الله را هدف قرار داده است. بر اساس این گزارش دست کم 7 حمله هوایی در منطقه هرمل در شرق لبنان صورت گرفته است. ارتش اسرائیل نیز با تایید این حملات اعلام کرد چندین موضع حزب الله را در دره بقا از جمله اردوگاه‌های آموزشی مورد استفاده نیروی نخبه رضوان را هدف قرار داده است. به گفته ارتش اسرائیل، فعالیت‌ها و تسلیحات حزب الله در این مکان‌ها نقض آشکار توافقنامه نوامبر گذشته بین دو طرف است. اسرائیل با وجود توافق آتش‌بس که با میانجیگری آمریکا به دست آمد، به حملات هوایی خود در لبنان ادامه داده است. پلیس ترکیه روز دوشنبه با استفاده از اسپری فلفل به حامیان حزب جمهوری‌خواه خلق، حزب اصلی مخالف دولت اردوغان، حمله و تعدادی از آنها را بازداشت کرد. به گزارش رویترز، این درگیری‌ها در مقابل دفتر مرکزی حزب جمهوری‌خواه خلق در استانبول رخ داد، جایی که معترضان برای جلوگیری از برکناری یک مقام ارشد این حزب که هفته گذشته به دستور دادگاه صادر شده بود تجمع کرده بودند. کمتر از 6 ماه پیش اکرم امام‌اغلو، شهردار استانبول و رقیب اصلی رجب طیب اردوغان بازداشت شد که این رخداد بزرگترین اعتراضات خیابانی ترکیه در یک دهه اخیر را به دنبال داشت. بر اساس این گزارش روز دوشنبه دسترسی به شبکه‌های اجتماعی در ترکیه محدود شد، اقدامی که در گذشته نیز توسط مقامات امنیتی در زمان بی‌ثباتی سیاسی انجام شده بود. بهزاد اکبری، مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت، میگوید 80% کاربران در ایران از فیلتر شکن استفاده می‌کنند و 70% ترافیک ایران هم به گفته او بر این بستر اشغال شده است. پیشتر هم نتایج نظرسنجی ایسپا که پیش از حمله اسرائیل به ایران در خرداد 1404 انجام شد نشان می‌داد که 86% کاربران اینترنت در ایران از فیلتر شکن استفاده می‌کنند و این نسبت در میان جوانان زیر 30 سال به بیش از 93% می‌رسد. داده‌ها حاکی است که پیش از تشدید فیلترینگ در پی اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401 کمتر از 40% کاربران به ابزارهای دور زدن سانسور نیاز داشتند. و پلیس اسرائیل اعلام کرد که صبح دوشنبه در پی یک حمله مسلحانه به اتوبوسی در اورشلیم دست کم 6 نفر کشته و چندین نفر هم زخمی شدند.
سرخط خبرها رو شنیدید از حمید فاطمی.
شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
خب همونطور که در خبرها شنیدید، مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده که 80% کاربران در ایران از فیلتر شکن استفاده می کنند. ابزاری که کارشناسان هشدار دادند خطرات امنیتی گسترده‌ای به همراه داره. گفتگو داشتم با ممدو بابایی، کارشناس امنیت سایبری، و از این تهدیدات بیشتر پرسیدم.
اولین ترتیبی که فیلتر شکن ها میتونن برای کاربران ایرانی داشته باشن این هستش که در واقع شما از جایی که فیلتر شکن رو تهیه میکنید باید یک جای امن باشه، چون هر کسی که به شما فیلتر شکن میده، وی پی ان میده، در واقع میتونه دیتای شما رو شنود بکنه. و خیلی از فیلتر شکن ها همونطور که مطلع هستید در بازار آزاد در ایران فروخته میشه و طبق شنیده ها بسیاری از این فیلتر شکن ها توسط افراد یا نهادهای فروخته میشه که معمولا به نهادهای امنیتی یا مثلا سپاه وصل هستن، یا اینکه به هر حال ممکنه با یک عامل سومی باشه که مثلا روی دیتای کاربران شنود بکنه و یه تهدید هست برای کاربران، چون هر دیتایی که بین اونها و وبسایتی که میبینن یا سرویسی که استفاده میکنن میتونه شنود بشه.
آقای بابایی، اشاره کردین که این فیلتر شکن ها امن نیستن، مردم چه جایگزینی میتونن داشته باشن وقتی دسترسی به سرویس های پرکاربرد مسدود هستش؟ آیا روش ایمنتری برای عبور از فیلتر وجود داره؟
خب یکی از روش های ایمن اینه که شما خودتون سرور وی پی ان تهیه کنید، یعنی سرور وی پی ان متعلق به خودتون باشه، ولی خب متاسفانه برای عمده کاربران قابل دسترس نیست، چون نیاز به دانش فنی و به قولی ستاپ کردن و راه اندازی سرویس های وی پی ان داره که خیلی مبحث و مقوله فنی هستش.
بگیم کنین که این فیلتر شکنن که الان شما اشاره کردین که برای نهادهای امنیتی هم هستن، شاید بسیاری از اونها، میتونه چه تأثیری داشته باشه بر اقتصاد دیجیتال ایران؟
در واقع یکی از دلایلی که با استارلینک مثلا مقابله میشه در ایران این هستش که یه بخشی از اقتصاد اینترنتی ایران روی همین فیلتر شکن‌ها میچرخه و خب بسیاری از افراد، بسیاری از نهادها از این موضوع اعتراض میکنن و قطعا خب خیلی از کاربران هم جدیداً رو آوردن به استارلینک و فکر می‌کنم یکی از شاید حتی روش‌های امن‌تر باشه که شما بتونید از اینترنت استفاده کنید. البته خب استارلینک هم قطعا هزینه‌اش برای بسیاری از کاربران محدود نیست، حالا شاید به صورت اشتراکی مثلا خیلی تهیه میکنن، ولی خب باز هم با توجه به قیمت دلار و اینکه داخل ایران به هر حال تهیه کردن این سرویس خود سخت است، فکر میکنم که برای خیلی از افراد هم مطلوب نباشه.
فکر میکنم اصلا با گسترش اینترنت ماهواره که الان شما هم بهش اشاره کردین، میشه گفتش که فیلترینگ در ایران دیگه به پایان نزدیک داره میشه، یا اینکه استفاده از فیلتر شکن ها داره به پایان نزدیک میشه؟
بله اتفاقا یه سوال خوبه دیگه، مثلا میتونه همین باشه، چون الان یه سری شرکت هایی هستن که جدیدن به قولی شرکت هایی هستن که شرکت های فضایی هستن، مثلا AST Space Mobile که الان داره با کمپانی ورایزن داره کار میکنه، اینا قرار اینترنت 5G رو روی موبایل از طریق ماهواره در اختیار افراد قرار بدن و اتفاقا یکی از شرکت هایی هستش که خیلی سهامش هم در یک سال گذشته رشد کرده.
آقای بابایی، به هر حال مردم بسیاری مجبور هستند در ایران که از فیلتر شکن استفاده کنند، چه توصیه‌ای دارید برای کسانی که از فیلتر شکن‌ها استفاده می‌کنند که این راه امن‌تر باشه براشون؟
توصیه که به کاربران میشه اگر از فیلتر شکن استفاده میکنید سعی کنید فایل مثلا APK اندروید یا باینری که برای ویندوز مثلا سیستم عاملتون دریافت میکنید، خیلی از پروژه‌های به قولی فیلتر شکن اوپن سورس هستن، سعی کنید از پیج گیت‌هاب یا از وبسایت خود اونها دانلود کنید و سعی کنید یک چیزی وجود داره به اسم چکسام که معمولا چکسام فایل رو بهتون میدن، حالا بهش میگن SHA یا SHA میگن، SHA مثلا 256 یا 128 یا MD5. شما میتونید اون عدد رو اون در واقع با یک نرم افزار چک میکنید که اون فایل دستکاری شده یا نشده، اگر عدد 8 همخوانی داشته باشه یعنی فایلتون دستکاری نشده و به قولی به بعد افزار آلوده نیست و میتونید ازش استفاده کنید. البته این به این معنی نیست که دیتای شما ممکنه شنود نشه، چون خیلی از این پروژه ها همونطوری که گفتم اوپن سورس هستن، شما میتونید روی سرور شخصی نصب کنید و اون کسی که این رو در اختیار شما قرار میده ممکنه کماکان روی سرور شخصی خودش شنود دیتا انجام بده.
ممدو بابایی، کارشناس امنیت سایبری، صحبت میکرد از تهدیداتی که میشه استفاده از فیلتر شکن ها برای کاربرا داشته باشه. به هر حال آنطور که مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردن 80% کاربران در ایران از فیلتر شکن استفاده میکنن، آنم به دلیل نداشتن دسترسی به اینترنت آزاد. پیشنوید که دکتر جلیل حسینی معاون آموزشی وزارت بهداشت روز یکشنبه با ابراز نگرانی شدید از وضعیت فعلی و آینده آموزش پزشکی و دندون پزشکی در کشور اعلام کرده که به رغم دو برابر شدن ظرفیت پذیرش دانشجو در این دو رشته، اما زیرساخت‌های لازم به هیچ وجه تامین نشده و آینده آموزش پزشکی و دندانپزشکی کشور رو بسیار نگران کننده توصیف کرده و با انتقاد از استعام شدید در دانشگاه و کمبود امکانات تاکید کرده که در صورت فراهم نشدن بودجه لازم برای ایجاد زیرساخت‌های آموزشی، آینده خوبی در انتظار فارغ‌التحصیلان پزشکی و دندانپزشکی در کشور نخواهد بود. اله روانشا در این باره دیدگاه دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا رو جویا شده.
صحبت‌های این مقام وزارت بهداشت مصداق این ضرب المثل هست که آش اینقدر شور شده که دیگه صدای آشپز هم در اومده، چون خودشون مجری و تصمیم گیرنده این کارها هم هستند. اما عملاً واقعیتی که ما داریم می‌بینیم در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور واقعاً این بلبشو فراتر از این حرف‌ها و فراتر از این صحبت‌هایی هست که ایشون گفتن. ایشون میگه ما حتی در کلاس‌های تئوری علوم پایه اینقدر فضا کم داریم که نمیتونیم حضور غیاب بکنیم، یعنی یک دانشجو ممکنه ماها هم در کلاس حاضر نشه و اینا حتی متوجه نشن. حالا این رو تعمیم بدید وقتی که این 2 سال یا 3 سال درس‌های تئوری تموم میشه و اینها باید وارد فضاهای آموزش عملی بشن، فضاهایی که فقط بیمار وجود داره و استاد. حالا تصور بفرمایید که چه اتفاقی میفته وقتی که لازم هست بر بالین هر بیمار استاد برای 2, 3, یا نهایتاً 5 تا دانشجو توضیح بده بیماری رو و اینها بیمار رو معاینه بکنن و یا بیمار رو ببینن و شرایطش رو ببینن و درمانش رو و تشخیصهاش رو در واقع فالو بکنن. ببینید حالا با این تعداد چه اتفاقی میفته. اولا اینکه تجربه ما نشون میده و مشاهدات ما نشون میده که حتی اتاق بیمار ظرفیت ایستادن دانشجویان در بالین بیمار رو نداره و بسیاری از اونها در آستانه در یا در سالن میمونن و تنها همون 3-4 نفر جلو هستن که میبینن که استاد داره چه کار میکنه. تازه اونها هم نمیتونن همه بیمار رو معاینه بکنن چون اصلا امکان پذیر نیست. نتیجه این چی میشه؟ دانشجویی که اصلا حضورش در کلاس‌های درس و روی حواس و کسی نتونسته به خوبی این رو حضور غیاب بکنه، امتحاناتی که بسیاری از اونها صحبت‌هایی داره میشه که سوالاتش قبل از اینی که بخواد امتحان برگزار بشه بین دانشجوها داره پخش میشه، آموزش‌های عملی به صورتی هست که دانشجو در عمر پزشکیش ممکنه یک بیمار رو از دور دیده باشه فقط و نتونه به دقیقاً اون معاینات لازم رو انجام بده و آموزش‌های عملی رو بگیره. نهایت اتفاقی که میفته این هست که ما پزشکانی داریم که وارد جامعه عملی و درمان که میشن نه اطلاعات بالینی کافی دارن و نه اطلاعات تئوری کافی و نهایتاً به جای ختم میشه که میشه تصور کرد که چه فاجعه‌ای در انتظار ما خواهد بود و چه فاجعه‌ای همین الان داره اتفاق میفته. کسانی که با این سطح آموزش و این روش آموزش الان به تدریج دارن وارد حوزه پزشکی و درمان میشن.
آقای دکتر عطاری، معاون آموزشی وزیر بهداشت ضمن ابراز نگرانی‌هاش گفته خوابگاه، مراکز آزمون، تجهیزات آموزشی، آزمایشگاه‌ها، یونیت‌های دندانپزشکی، مواد مصرفی آموزشی، تجهیزات بالینی و حتی جسد به اندازه کافی برای آموزش این دانشجویان وجود نداره. پرسش از شما اینه که آیا تنها نداشتن علم کافی وقتی این دانشجویان به مرحله نهایی میرسن و پزشک میشن مایه نگرانی معاون آموزشی وزیر بهداشته، یا مسائل دیگری هم به تحلیل شما میتونن در این نگرانی سهم داشته باشن که شاید اشاره‌ای به اونها نشده؟
خب نگرانی ها اون چی که داره سرش معامله میشه جون مردم هست، تشخیص های و درمان ناکافی که داره انجام میشه و انجام خواهد شد و اشتباهات در تشخیص ندادن های به موقع. خلاصه اون این که نتایجش برمیگرده به اون که سلامتی مردم داره مورد معامله قرار میگیره. اما یه چیزی که در صحبت‌های این مقام وزارت بهداشت کمتر بهش اشاره شده، بازی و معامله‌ای هست که وزارت بهداشت داره با ارگان‌های دیگه انجام میده. حدود 2 تا 3 هزار دانشجو از این 8 هزار دانشجویان رو دانشجویان خارجی هستند که از آفریقا، لبنان، عراق و سایر کشورها به عنوان دانشجوی خارجی پزشکی پذیرش میشن و همین ظرفیت‌های پزشکی رو اشغال می‌کنن. وزارت بهداشت مجبور اینها رو پذیرش بکنه به دلیل اینکه اینها سفارش شده وزارت خارجه اون بخش برون مرزیش یا دفتر رهبری و بقیه جاهایی هستن که به دلیل اهداف سیاسی دارن صندلی های پزشکی رو اشغال میکنن و خب مبالغی هم به وزارت بهداشت پرداخت میکنن که بتونه دانشگاه دانشگاه‌های علوم پزشکی رو سرپا نگه داره. من می‌خوام بگم که ظرفیت دانشجویان پزشکی، آموزش‌های پزشکی الان بازیچه‌ای شده برای معامله کردن سر مصالح سیاسی. در این صحبت‌ها باز ایشون هم اشاره می‌کنه به دولت‌های قبل، به شورای عالی انقلاب فرهنگی که این ظرفیت‌ها رو بدون برنامه‌ریزی تصویب کرده و مسائل دیگه. پس می‌خوام بگم که نتیجه همه اینها معامله بر سر سلامت مردم و جان مردم هست. خب در کنارش هم ما داریم میبینیم که نتیجه اون این میشه که هر چند با تعداد زیاد دانشجویان پزشکی وارد این رشته میشن و حتی فارغ التحصیل میشن، اما خروجی اون نمیره به سمت تخصصهای مورد نیاز، صندلیهای تخصصی خالی میمونه، چون اینها خیلی هاشون اصلا بنا ندارند که وارد سیستم پزشکی بشن، بلکه به دلیل همون مصالح سیاسی یا ایده هایی که در ذهنشون دارن که به عنوان سکوی پرتاب برای مهاجرت یا بقیه چیزها براشون باشه. عملا میبینیم که در کنار این همه ظرفیت هایی که دارن اضافه میکنن، خروجی تخصصی ما در رشته های پزشکی بسیار بسیار ناچیز هست، خیلی از صندلی های تخصصی خالی میمونه.
محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا، از آینده در انتظار فارغ التحصیلان رشته پزشکی و دندانپزشکی در کشور گفت. اما یک آماری منتشر شده بود اخیراً از سوی وزارت بهداشت، شاخص پوسیدگی، کشیدگی و پرشدگی دندان رو در گروه سنی 12 سال نشون میداد که بیش از 2%، در حالی که این رقم در بسیاری از کشورهای توسعه یافته کمتر از 1. در جمعیت بزرگسالان این عدد، این گزارش میگه که این عدد گاهی به بالای 14 میرسه، که از افزایش مشکلات درمان نشده دهانی در میان ایرانیان حکایت داره. همچنین در برخی استان‌ها آمارهای غیر رسمی نشون میده که بر طبق همین گزارش وزارت بهداشت، بیش از 70% افراد بالای 30 سال حداقل یک دندان از دست رفته دارند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه لایحه‌ای مربوط به الزام صدا و سیما برای پرداخت حق پخش مسابقات ورزشی را تصویب کردند. بدین ترتیب گام مهمی در مسیر تحقق یکی از مهمترین مطالبات باشگاه‌های ایرانی برداشته میشه. هم‌اکنون سازمان برنامه و بودجه موظف تا اعتبارات لازم برای پرداخت حق پخش تلویزیونی و حقوق چند رسانه را بر اساس آیین‌نامه‌هایی که با همکاری صدا و سیما و وزارت ارشاد تدوین شده تأمین کنه. اما چرا تا به امروز صدا و سیما زیر بار پرداخت حق پخش به باشگاه‌های فوتبال نرفته؟ محمد حیرانی، مشاور رسانه‌ای سابق باشگاه استقلال ساکن آلمان، در گفتگو با همکارم مهدی طاهباز به این پرسش پاسخ داده.
ببینید، من با توجه به اینکه یک مدتی هم در آی پی تی وی ها کار کردم، 8 سالم تو شبکه خبر بودم، در دو طرف ماجرا بودم، یعنی پخش تلویزیونی که یک درآمد هنگفتی داره، از هر دو طرف برای من زوایاش دیده شده به نوعی تا حدی که حالا حداقل خودم میتونستم درک بکنم. ماجرا از دهه 70 شروع میشه، اواخر دهه 70 که من فکر می‌کنم با چراغ سبز آقای علی آقا محمدی، اون زمان به عنوان معاونت سیاسی صدا و سیما، به علی فتح‌الله‌زاده مدیر عامل باشگاه استقلال که گفت شما روی حق پخش ورود بکنید، درخواست بدید و من هم از این طرف تلاش خواهم کرد که حق پخش تلویزیونی به فوتبال داده بشه. این تقابل از اواخر دهه 70 شروع شد، ولی حتی علی آقا محمدی که زمانی نفر دوم سازمان صدا و سیما بود هم نتونست اینم رو محقق کنه و این جنگ تا الان ادامه داشته. عملا هم بازندش فوتبال یا ورزش ها، چون البته رشته های دیگه که حتی پول هم میدن برای پخش، بیشتر فوتبال بازنده این ماجرا بوده.
یک مشکلی که تا الان وجود داشت و بهانه‌ای که صدا و سیما می آورد این بود که تا قبل از اینکه باشگاه ها واگذار بشن، حالا تقریبا میشه گفت نیمه دولتی، به حالا هلدینگ خلیج فارس و یا کنسرسیوم بانک ها، دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، این بود که بودجهشون داره از تربیت بدنی تامین میشه و وقتی بودجه دولتی دارن دریافت میکنن، دیگه صدا و سیما نباید یک پول مضاعفی، بودجه مضاعفی رو پرداخت بکنه. چقدر این واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس تسریع کرد این مصوبه مجلس رو برای الزام صدا و سیما به پرداخت حق پخش؟
خب ببینید، قاعدتا وقتی یه مؤسسه یه منابعی رو میاره میذاره وسط، مثلا مثل هلدینگ خلیج فارس، طبیعیه که باید پاسخگو باشه، یه توجیه اقتصادی داشته باشه، به سهامدارش بتونه پاسخی بده. و عملا اون جنگ قدرتی که پشت پرده است بین جناهای در واقع صاحب منافع یا صاحب رانت، طبیعیه که الان یک تنازعی ایجاد شده و گروهی که حالا تو هلدینگ یا تو کنسرسیوم بانک ها هستن طبیعتاً به این از این حق به سادگی نمیخوان بگذرن. شما رقم درآمد صدا و سیما رو بخواید بررسی کنید، البته که مستقیمی درآمد به حساب صدا و سیما نمیره، خودتون میدونید حساب خزانه داری هست و وارد میشه مستقیماً به درآمدهای حاکمیتی، ولی عملاً این محاسبات لازمه که انجام بشه، چون کنسرسیوم هم باید پاسخگو باشن و عملاً پولی که میذارن وسط طبیعیه که به عنوان حق خودشون پیگیر باشن، از کانال‌های مختلف، از منابع قدرتی که دارن فشار بیارن، حالا توی مجلس یا نهادهای دیگه، که بتونن این حق رو از صدا و سیما بگیرن.
و فکر میکنین که با تصویب مجلس، حالا زور مجلس و قانون به تلویزیون میرسه و این مصوبه اجرایی میشه در عمل؟
قانون گذاری تو کشور ما یه بحث، خود شما بهتر و بیشتر از من میدونین، اجراییش و اون پیچ و خماش یه مبحث دیگه است. الان صدا و سیما اومده خودش برای رایت ارزشی که تعیین کرده 1,000 میلیارد تومنه. رسانه‌هایی که حالا به طور موازی با صدا و سیما دارن کار میکنن، مثل آی پی تی وی ها یا وی او دی ها یا همین وبسایت ها و کانال های یوتیوبی و اینا که تو حوزه فوتبال فعالیت میکنن، ازشون 1,000 میلیارد درخواست کرده برای اینکه بهشون حق پخش بده، به نوعی به یه شکلی از این تصاویر بتونن استفاده کنن. یه گردش مالی خیلی بالاست این وسط و قاعدتا صدا و سیما به سادگی از این درآمده نخواهد گذشت، چون توجیه اقتصادی صدا و سیما برای اینکه بتونه بودجه از دولت بگیره، تعداد مخاطبش و درآمدزایش که عملا اگر فوتبال رو ازش بگیریم دیگه چیزی این وسط نمیمونه. لذا من مطمئنم که هم صدا و سیما مقاومت میکنه، همون کسایی که پشت پرده هستن به راحتی اجازه نخواهند داد که چنین مصوباتی عملی بشه و یه درآمد هنگفتی که حالا از فوتبال میرسه به حاکمیت خیلی راحت در اختیار گروه های دیگه قرار بگیره.
محمد حیرانی، مشاور رسانه‌ای سابق باشگاه استقلال که الان در حال حاضر در آلمان ساکنه، از این موضوع گفت که چرا صدا و سیما زیر بار پرداخت حق پخش به باشگاه‌های فوتبال تاکنون نرفته. اما در خبرها شنیدید که ژاکلین دردریان، ترانه‌سرا و آهنگساز برجسته ایرانی و خالق ده‌ها اثر ماندگار در موسیقی پاپ ایران، پس از سال‌ها فعالیت هنری و بعد از مبارزه طولانی با بیماری سرطان، در سن 73 سالگی در آمریکا چشم از جهان فرو بست. هنرمندی که نامش با برخی از محبوب‌ترین ترانه‌های خاطره انگیز ایرانی گره خورده و جایگاهی ویژه در حافظه هنری ایرانیان دارد. جلال سعیدی گزارش میده.
سلام میکنم خدمت همه هموطنان گلم در هر سو که شنونده های بسیار بسیار خوب رادیو فردا هستند، برای بخصوص جوان ها.
17 شهریور ماه سال 1404 از این پس در صفحات تقویم های ایرانیان یک مهمان جدید دارد. ژاکلین دردریان، ترانه‌سرا و موزیسین معتبر و مشهور ایرانی، در این روز پس از جدالی نسبتاً طولانی با بیماری سرطان، چشم از این جهان فرو بست.
نامه نوشتم از شهر آهن برای خاکم، برای وطن. نوشتم از غم، از رنج ماتم. نوشتم این غم نداره مرهم، درد جدایی گهواره من نشسته در دل بیچاره من. همین سو غربت سرود پاکت منو رسونده به آب و خاکت، مثل یه قایق رو موج یادم برس بدادم.
زن هنرمندی که در بخش عمده‌ای از زندگیش در غربت در تب و تاب وطنش میسوخت. ژاکلین مثل همه کسانی که فرزند یک هنرمند بزرگند، در زیر سایه نام بسیار معتبر و بلند پدرش ویگن بود که فعالیتش را شروع کرد، اما موفق شد به واسطه استعداد و پشتکار مثال زدنیش از زیر سایه پدر خارج شود و برای خودش نام و اعتباری در موزیک ایران دست و پا کند. او در سال 1389 در یک مصاحبه با رادیو فردا تعریف می‌کند که چطور این شانس را پیدا کرد تا اولین آهنگی را که به عنوان آهنگساز ساخته بود به یکی از آثار ماندنی موسیقی پاپ ایران تبدیل کند.
زمانی که من وقتی پرنده رو برای گوگوش ساختم و کامران راد آن زمان منیجر خانم گوگوش بود آمد استودیو و به من گفت ببینم این کار از واروژان خریدی، من فکر کردم مسخرم میکنه، چون واروژان اون موقع 100,000 تومان بود و 100,000 تومان اون زمان خیلی پول بود. گفتم که نه خودم ساختم. گفت بدم گوگوش بخونه. گفتم همین یه دونه رو دارم. گفت نمیخونه، منم نوا رو به خاطر که خیلی آدم مغروری هستم دادم دستش، گفتم ببر ببینم میخونه یا نه. که گوگوش واقعا در دنیای آهنگسازی خیلی برای من نقش آفرینی کرد. هزاران شبی که من باید میگذاشتم، هزار سال، یک شب این در رو روی من باز کرد که در آهنگسازی بود.
گوگوش هم البته در یکی از کنسرت‌هایش در تایید حرفای ژاکلین این داستان را اینگونه از زاویه دید خود تعریف می‌کند.
یه روز دختر جوانی سالها پیش اومد به خانه من با یک گیتار در دست و این دختر یک ترانه بسیار زیبایی رو آورد و با گیتار برای من نواخت که من اگر پسندیدم اون رو اجرا کنم. وقتی برام نواخت و خودش خون بسیار خوشحال شدم و گفتم همین رو میخوام. و اون کسی نبود جز ژاکلین دختر دیگه.
اون پرنده تو بودی، پیرهن ابرو دری، رفت و گم شد تو غرور، رفت و از همه برید. اون که روی عاشقی طرح دل تنگی کشید، جفت پر شکستش و توی تنهایی ندید. من اون پرندم.
ژاکلین فرزند ویگن و خواهر دوقلوی آیلین، با چنین شروع موفقی که شاید برای بعضی از موزیسین‌ها خودش به تنهایی به مثابه یک قله باشد، در طول عمر 70 و چند سالش با مشارکت در خلق آثاری ماندگار به جایگاهی ویژه در تاریخ موسیقی ایران دست پیدا کرد. او با همکاری با خوانندگان برجسته‌ای چون گوگوش، مارتیک، ستار، شهره و شهرام سولتی، مهستی، ابی، اندی و تعداد زیاد دیگری از هنرمندان ایرانی نقشی مهم در شکل‌گیری موسیقی پاپ مدرن ایران داشت.
من پیش از انقلاب آمدم به امریکا، آمدم برای دیدن پدرم، ماندم که کارت سبز بگیرم، دیگه ماندم و شعراشون وقتی خوندم دیدم که چنگی به دل نمیزنه، من از اینا بهتر مهرام اول مهر می نوشتیم دیگه. اما مسئله مهم اینه که خودم نشستم و بالتو رو نوشتم برای ایبی. با تو این تن شکسته داره کم کم جون میگیره، آخرین ذرات موندن توی رکام نمیمیره.
با تو این تن شکسته داره کم کم جون میگیره، آخرین ذرات موندن توی رکام نمیمیره. با تو انگار تو بهشتم، با تو پر سعادتم، من دیگه از من نمیترسم، عاشق شهامتم. من اگه رو حسیر بشینم، اگه هیچ نداشت.
همکاری او با پدرش ویگن در آلبوم زن ایرونی و ترانه هایی چون بیقرار جلوه‌ای دیگر از پیوند عمیق خانوادگی و هنری او را به نمایش می‌گذارد. ژاکلین نه تنها در عرصه هنر بلکه در فعالیت‌های انسان دوستانه نیز چهره‌ای برجسته بود. او در سال‌های پایانی عمر خود با وجود بیماری در جمع آوری کمک برای مؤسسه خیریه کهریزک در ایران مشارکت داشت و نشان داد که قلبش نه تنها برای موسیقی بلکه برای کمک به هم‌نوعان نیز می‌تپد. تا جایی که استقامت او در برابر بیماری و روحیه خلاقش الهام بخش بسیاری از همکاران و طرفدارانش بود. او در طول فعالیت‌های حرفه‌ایش با وجود ارمنی بودن ترانه‌هایی هم با مفاهیم مذهبی سروده است.
برای حضرت علی نوشتم به خاطر اینکه خوابش رو دیدم. خواب دیدم که یک نفر آمده در خونه رو زد، من باز کردم، مثل دراویش بود، یک کشکولم دستش بود. گفت من دنبال خانم ژاکلین میگردم. گفتم من خودمم. گفت اینو حضرت علی داده که این هدیه رو بدم بهشون. و من باز کردم شمایل حضرت علی رو دیدم که برای من فرستاده. بعد حضرت علی رو نوشتم.
ژاکلین نه تنها به اعتلاء فرهنگی موسیقی پاپ افزود، بلکه با آثارش پلی میان نسل‌ها و فرهنگ‌ها ایجاد کرد. او با خلق ملودی‌هایی که هنوز در خاطر ایرانیان زنده است، نشان داد که موسیقی می‌تواند زبان مشترکی برای بیان عشق، امید و استقامت باشد. هنرمندی که سال‌ها در تبعیدی ناخواسته دلتنگی برای وطن را به ترانه و موسیقی تبدیل کرد و به قول خودش درد دربدری را با سفری در شهر قصه‌ها و قصه‌ها درآمد.
حسینه که دربدرم با غصه ها هم سفرم، واسه اینه که در بدرم با غصه ها هم سفرم.
جلال سعیدی از ژاکلین گفت، ترانه‌سرا و آهنگساز که در سن 73 سالگی در آمریکا چشم از جهان فرو بست. پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید.